امام علی علیه السلام با حضور انبوه شیفتگان آن حضرت در جوار بارگاه ملکوتی ایشان برگزار شد. بنابر اعلام مسئولان عراقی، بیش از 3 میلیون زائر از داخل و خارج عراق برای شرکت در این مراسم به نجف اشرف رفتند. مسجد کوفه هم میزبان ده ها هزار روزه‌دار و زائر از عراق و کشورهای مختلف جهان از جمله ایران بود. یک شنبه شب نیز مراسم عزاداری شب شهادت امیرالمؤمنان و احیای دومین شب قدر با مداحی مرسی خانان در نجف برگزار شد. همچنین در شب 20 ماه مبارک رمضان و در دومین شب از لیالی قدر مردم سراسر کشور تا طلوع فجر راز و نیاز و برای خود و همه مؤمنان بهترین تقدیرها را از خداوند منان درخواست کردند.
وزیر کشور گفت با توجه به مهلت تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب، ساختار جدید بودجه ریزی کشور تا 2 ماه آینده کامل می شود. رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی مهمترین اولویت کشور در شرایط فعلی را مقاومت در برابر تحریم ها برشمرد و افسود معنای ایستادگی در برابر تحریم ها، فعال کردن حوزه های سرمایه گذاری، اشتغال و تولید است. وزیر کشور با تاکید بر اینکه کاهش درآمدهای نفتی کشور باید از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا تعریف منابع درآمدی جدید جبران شود گفت مدیران استانی باید در راستای خلق منابع درآمدی جدید از محل جذب سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی و استفاده از منابع مالی در اختیار مردم برنامه‌ریزی کنند. وزیر کشور از آغاز همکاری‌های بین منطقه‌ای استان‌ها در حوزه تولید و اشتغال خبر داد و افسود بر این اساس هر 3 تا 5 استان به 1 منطقه تبدیل شده است و مسئولیت این مناطق هر چند ماه بین استان‌ها در چرخش است.
آغاز همکاری‌های بین منطقه‌ای در استان‌ها برای رونق تولید و اشتغال.
این کارا دارن پیگیری می‌کنن. گزارشی که استان دادن نشان می‌ده که
وزیر کشور در سفر به مشهد گفت برای شروع همکاری‌های بین منطقه‌ای استان‌ها در حوزه تولید و اشتغال هر 3 تا 5 استان کشور به 1 منطقه تبدیل شده است.
این مناطق فقط کارشون تو حوزه تولید و اشتغاله و مسئولیت این مناطق به صورت چرخان هر 6 ماه 1 سال بوده. یکی از استان هاست. هدفم اینه که ما ظرفیت های هر استان را در درون 1 منطقه عنوان مکمل و همکار به خدمت بگیریم تا با این نوع همکاری و تکمیل شدن نوع ظرفیت ها و خدماتی که دارن سطح فعالیت انشالله افزایش بشه.
رحمانی فضلی که در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی سخن می گفت درباره بی اثر کردن تحریم ها با رونق تولید، اشتغال و جذب و افزایش سرمایه گذاری های خارجی هم افزود
همه با هم بدونیم هدف چیه، مسیر چیه و اقدامات کدوم ها هستن. این خیلی کمک میکنه از پراکنده کاری.
وزیر کشور همچنین گفت دولت در سال 97 300 هزار میلیارد ریال به طرح رونق تولید، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی اختصاص داد که از پارسال تا کنون 37 هزار واحد تولیدی کشور این تسهیلات را دریافت کردند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای ساماندهی بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها تصمیماتی اتخاذ کرده ایم، اظهار داشت حدود 50 هزار دستگاه خودروهای کف پارکینگ در روزهای آینده به مشتریان تحویل داده می‌شود که اثر بسیار خوبی بر بازار دارد. رضا رحمانی تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو را در بهبود شرایط بازار مؤثر دانست و خاطر نشان کرد مصوبه مجلس اثر مثبتی بر قیمت خودرو در بازار و کاهش التهابات داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت خودروهای مانده در گمرک گفت اکثر آنها ترخیص شدند. وی درباره علت کاهش قیمت خودرو در بازار در روزهای اخیر گفت قیمت خودرو عمدتاً تحت تاثیر مسائل روانی بازار است. در دوره‌ای به دلیل نوسانات ارز و قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی قیمت خودرو افزایش پیدا کرد.
عرضه 2 میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی. مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت در 12 مرحله از عرضه نفت خام امروز 2 میلیون بشکه نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل عرضه می شود. سید علی حسینی قیمت پایی هر بشک نفت خام سنگین را 69 دلار و 29 سنت اعلام کرد و افزود دوره تحویل کالا در این عرضه در بازه زمانی 24 خرداد تا 4 شهریور در نظر گرفته شده است و خریداران پس از انجام معامله باید متناظر با دوره تحویلی و بر اساس موائد زمانی مقرر در اطلاعیه عرضه و با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران اقدام به دریافت و حمل محموله نمایند.
مردم در سیل امسال به صورت نقدی و غیر نقدی 260 میلیارد تومان به این نهاد کمک کردند. رئیس کمیته امداد امام خمینی در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات توانمند شده مددجویان کمیته امداد افسود در این سیل 30,000 خانواده زیر پوشش کمیته امداد آسیب دیدند که لوازم خانگی مورد نیازشان تأمین شد.
در زلزله کرمانشاه هم که سال 96 اتفاق افتاد ما 5400 واحد را متعهد شدیم با همکاری خود بنیاد مسکن استاندار کرمانشاه از کمک‌های دولتی استفاده کردیم و کمک‌های مردمی 5200 واحد تا امروز تحویل شده، یعنی مردم تو خونه‌هاشون نشستن. 200 هم چون شهری بوده تابع ضوابط خاص شهری از نظر ارتفاع و مساحت، امیدواریم تا پایان شهریور کلاً تحویل بشه. در حادثه سیلی هم که اول امسال اتفاق افتاد ما به مردم رجوع کردیم، تبلیغات تلویزیونی کمک ما اومد، ما تا هفته قبل 260 میلیارد تومان از مردم کمک، عدد بالاست، هم نقد هم کالا، تمام لوازم مصرفی تقسیم شده. با دولت و با استاندارای این استانها کاملا هماهنگ عمل کردیم، آمارامون با هم تطبیق داره. تمام 30,000 خانواده‌ای که از کمیته امداد در سیل آسیب دیده بودن اینا لوازم خانگیشون تامین شده. در این مرحله تعمیرات خونه ها داره انجام میگیره، 20,000 خونه ما 2 تا 3 ماه آینده تعمیرات این خونه ها رو تموم میکنیم. 10,000 واحد رو ما باید بسازیم، شروع شده، نقشه هاشون رو باید با بنیاد مسکن هماهنگ کنیم، باید به بانک مراجعه کنن، تشکیل پرونده بدن. امیدوار هستیم مثل کرمانشاه اینجا ضربتی انقلابی عمل کنیم تا پایان سال همه اینا برن در خونه هاشون انشالله مستقر بشن.
سخنگوی نیروی انتظامی جزئیات شهادت رئیس پلیس آگاهی اسلام آباد غرب در درگیری با سارقان مسلح را تشریح کرد و گفت امنیت مردم خط قرمز ناجاست و پلیس برای امنیت مردم تا پای جان ایستاده است. سردار احمد نوریان اظهار داشت شهادت هنر مردان خداست، مردان بی ادعایی همچون حارسان و حافظان امنیت که شبان روز و مجاهدانه و بی هیچ چشم داشتی برای حفظ نظم و آرامش و نیز اعتلای کشور جان خود را در راه مبارزه با مجرمان و مخلان که امنیت مردم را نشانه گرفتند فدا می کنند. این مقام ارشد انتظامی ادامه داد شب گذشته تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به سرپرستی شهید کوروش حاجی مرادی برای تأمین امنیت عزاداران در دومین شب از لیالی قدر هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند که سرنشینان خودرو با مشاهده مأموران ضمن تیراندازی به سوی آنها اقدام به فرار کردند. وی افسود در این عملیات تعقیب و گریز بر اثر دازی سرنشینان خودروی فراری سرگرد کوروش حاجی مرادی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. همچنین در این حادثه یکی دیگر از کارآگاهان پلیس آگاهی زخمی شد. مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سرگرد کوروش حاجی مرادی ساعت 9 صبح امروز از مقابل مسجد جامع شهر اسلام آباد غرب تا میدان امام خمینی با حضور مردم خداجوی آن شهر برگزار و سپس در زادگاهش روستای برفاباد به خاک سپرده خواهد شد.
مرتضی میرباقری معاون سیما در پیامی در گذشت پرویز بهرام گوینده و صداپیشه پیشکسوت تلویزیون و سیما را تسلیت گفت. در این پیام آمده است سیمای جمهوری اسلامی ایران یک همکار قدیمی و توانمند را از دست داد. همزمان شدن ضایعه در گذشت پرویز بهرام با سال روز شهادت مولای متقیان قابل اعتناست، چرا که وی در تولید سریال ماندگار امام علی علیه السلام همکار و همراه بود در ایفای دارپیشگی شخصیت ابو موسی اشعری به این اثر فاخر جلوه‌ای ویژه بخشید. آن هنرمند متعهد همچنین با صدای خود به مستندهای راز بقا و جاده ابریشم گرمای دلپذیری بخشید و ارزش آنها را دوچندان نمود. تنین صدای او خاطرات زیبایی را برای همه ما ساخته است و بدون شک مردم قدرشناس و هنردوست ایران هیچگاه صدای ماندگار او را به فراموشی نخواهند سپرد.
اون کلبه یکلاقی بیرون شهر جاتون راحت شد؟ برای تعطیلات آخر هفته ازش استفاده؟
بله، برای تعطیلات.
در کنار اون خوشحالی؟
بله.
خب ولی این خوشحالت نمی کنه، پس به سیسه کش. تو یادت پسری که تو خواب داشت می سوخ فروید بهش اشاره کرده؟
فکر کنم
یعنی نه.
مراسم تشییع و خاکسپاری پیگ مرحوم پرویز بهرام ساعت 10 صبح چهارشنبه از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. ادامه تناقض‌گویی رئیس جمهور آمریکا درباره ایران. رئیس جمهور آمریکا در سخنانی متناقض با رفتار این کشور ادعا کرد واشنگتن به دنبال تغییر نظام در ایران نیست. دونالد ترامپ در کنفرانس خبری با نخست وزیر ژاپن در توکیو پایتخت این کشور افسود تنها به دنبال این است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این اظهارات ترامپ در حالی است که اطرافیان ترامپ از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی این کشور بارها به تلاش واشنگتن برای تغییر نظام ایران اذعان کرده اند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکایی سال گذشته تغییر رویکرد کنونی آمریکا ضد ایران را به برآورده کردن 12 شرط این کشور از سوی ایران منوط کرد که این شروط فقط مربوط به موضوع هسته‌ای نیست و شماری از آنها به استقلال و حاکمیت ایران پیوند دارد. البته در موضوع هسته‌ای نیز ادعای ترامپ مبنی بر این که به دنبال این است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد آشکار با گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تناقض دارد. آژانس به عنوان تنها نهاد متولی نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها که بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بر اجرای برجام نظارت دارد، در 14 گزارش خود درباره توافق هسته‌ای، صلح‌آمیز بودن و قانونی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تایید کرده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دروغ 20 ساله آمریکایی‌ها در عرصه بین الملل مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آن در این مدت گفت مذاکراتی صورت گرفت و 6 قدرت بزرگ دنیا قبول کردند که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست. اسحاق جهانگیری افزود
سالهای سال است، شاید بیش از 20 سال هست که مطرح کردن ایران به دنبال سلاح هسته‌ای هست و میخواد بمب اتم بسازه. تحریم‌های مختلف وضع کردن، فشارها آوردن، به شورای امنیت رفتن، به سازمان رفتن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مکرر اومد بازدید کرد، راه بازدید براش باز شد، گفتگوهای وسیعی انجام گرفت، توافق شد. در واقع 6 قدرت بزرگ دنیا قبول کردن که در چارچوب یک توافق که انجام گرفته شده بود ایران به سمت بمب اتم نمیره. باز میبینیم که امروز آقای ترامپ در ژاپن میگه که ایرانی ها به بمب هسته‌ای بگن نه، ما همه درها به روشون باز میکنیم. این ملت متمدن، این ملت تاریخ ساز قربانی سلاح شیمیایی شد، حاضر نشد علیه دشمن خودش سلاح شیمیایی به کار ببره. اینا هنوز ساختار و حکومتی ما با این که خیلی راجبش مطالعه کردن نتونستن درست بفهمن. رهبر معظم انقلاب به عنوان یک مرجع، یک فقیه فتوا دادن، حکم حکومتی صادر کردن که نگهداری به کار بردن سلاح هسته‌ای حرام شرعی است. شما این میدونید و این فتوا در سازمان ملل به عنوان سند منتشر شده و ثبت شده. 14 گزارش داده تا الان سازمان که ایران هیچ حرکت انحرافی به سمت سلاح هسته‌ای نداشته و شما میدونید این مطلبه و باز تکرار میکنید به خاطر اینکه میخواهید با یک ملتی که قدرتمند، تاریخ ساز، تمدن ساز بی خود خودتون درگیر بکنه و حتما هم پشیمان خواهید شد، چون این منطقه جز با قدرت ایران، جز با حضور ایران، جز با توانمندی ایران آرامش توی این منطقه به وجود نخواهد اومد. منطقه ما میتونیم با کشورهای اسلامی که در این منطقه هستیم با هم گفتگو بکنیم، با هم مسالمت‌آمیز زندگی بکنیم، نگذاریم دیگران در منطقه ما دخالت بکنن.
نخست وزیر مالزی حمایت از فلسطین اشغالی را تعهدی اخلاقی اعلام و تصریح کرد، همواره در کنار ملت مظلوم فلسطین در برابر رژیم غاصب اسرائیل خواهیم ایستاد. مهاتیر محمد در مراسم ضیافت افطار فلسطینیان مقیم مالزی ضمن حمایت از مردم فلسطین و مقاومت آنان در مقابل رژیم اشغالگر قدس اعلام کرد: ما همیشه همراه با مردم فلسطین مقابل ظلم و تجاوز آشکار رژیم جعلی اسرائیل می ایستیم و از حق آنان دفاع می کنیم. جنبش حماس هم برای راهپیمایی روز جهانی قدس به فلسطینیان فراخوان داد. عبداللطیف القانو، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، با اشاره به ادامه رایزنی گروه‌های فلسطینی به منظور بررسی راه‌های مقابله جدی با توطئه معامله قرن، شرکت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس را خواستار شد. خطیب مسجد الاقصی هم تاکید کرد طرح معامله قرن اسرائیل و آمریکا را نه تنها بر سرزمین فلسطین بلکه بر همه منطقه مسلط می‌کند. شیخ اکرمه صبری گفت این طرح مسئله فلسطین را نابود می‌کند و با نادیده گرفتن حق بازگشت آوارگان فلسطینی آنها را در خارج از سرزمین مادری اسکان می‌دهد. وی افزود معامله قرن اساساً یک نقشه راهبردی صهیونیستی است که آمریکا آن را در دستور کار قرار داده است. مردم و مسئولان فلسطینی در کرانه غربی و غزه هم با طرح آمریکا برای برگزاری کنفرانس اقتصادی بحرین مخالفت کردند. واشنگتن اعلام کرد هدف از این کنفرانس شکوفایی اقتصادی فلسطین است، اما فلسطینی ها آن را محلی برای پیگیری طرح معامله قرن می دانند.
بعد ان ساهمت الاداره الامريكيه في خلق الاقتصاد،
پس از آنکه آمریکا اقتصاد فلسطین را در تنگنای شدید قرار داد و از همه اشکال جنایات اشغالگران ضد فلسطینی ها حمایت کرد، اکنون خواستار برگزاری کنفرانس اقتصادی بحرین شده و ادعا کرده هدف این کنفرانس شکوفایی اقتصادی فلسطین است. اما مردم و مسئولان فلسطینی در کرانه غربی و نوار غزه در حرکتی جمعی مخالفت خود را با این کنفرانس اعلام کردند. سازمان آزادی بخش فلسطین هم از کشورهای عربی خواسته در این کنفرانس شرکت نکنند.
بلی بیع فلسطین بلی شراء فلسطین للإسرائيل.
هدف این کنفرانس فروختن فلسطین به رژیم اسرائیل و اهدای سرزمین فلسطینی ها به این رژیم است. بهای آن هم با پول کشورهای عربی پرداخت خواهد شد.
سعودیه و الامارات و بالطبع
عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی به سرعت به فراخوان برگزاری این کنفرانس در بحرین پاسخ مثبت دادند. از نظر فلسطینی ها این کنفرانس بعد اقتصادی طرح معامله قرن و غیر قابل پذیرش است، زیرا هدف از برگزاری آن وادار کردن اعراب به عادی سازی روابط با اسرائیل از طریق معامله بر سر حقوق مردم فلسطین است.
به همین دلیل است که همه با این کنفرانس مخالفیم و آن را زمینه سازی برای عادی کردن روابط با رژیم اسرائیل و سرعت گرفتن توطئه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و برخی دیگر از کشورهای عربی علیه مردم فلسطین می‌دانیم.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
رأی قابل توجه مخالفان اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمان قاره سبز. در انتخاباتی که دیروز در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار شد، مخالفان نهادهای اروپایی در کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا رأی نخست را کسب کردند. در فرانسه حزب دست راستی خانم مارین لوپن با کسب بیش از 24% آرا پیشتاز است. در انگلیس حزب تازه تأسیس برگزیت به ریاست نایجل فاراج که مخالف ماندن لندن در اتحادیه اروپا است با کسب بیش از 31% آرا اول شد. در ایتالیا هم حزب لیگ از مخالفان سرسخت اتحادیه اروپا رأی نخست را به دست آورد. از نکات قابل توجه انتخابات اخیر پارلمان اروپا، ناکامی حزب افراطی آزادی به رهبری گرت ویلدرز، سیاستمدار اسلام ستیز هلندی است که نتوانست هیچ صندلی در این پارلمان به دست بیاورد. در این انتخابات احزاب چپ و راست میانه که از زمان تشکیل اتحادیه اروپا اکثریت بودند، آرایشان به طور محسوس کاهش یافت و نخستین بار روی هم رفته کمتر از 50% 751 صندلی را به دست آوردند. مشارکت مردم در انتخابات یک شنبه پارلمان اروپا حدود 51% بود. هرچند نتایج به دست آمده در این انتخابات به گونه‌ای نیست که مخالفان اتحادیه اروپایی بتوانند به تنهایی زمام اتحادیه را به دست بگیرند، ولی نشانه گرایش روزافزون به تغییر در سراسر اروپا است. حزب امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم از احزابی است که با ائتلاف سه حزب دیگر نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد.
چند خبر کوتاه. در پی برخورد قاطع رئیس رسانه ملی با عوامل پخش مداحی توهین‌آمیز، جمعی از نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی از اقدام سریع و به موقع آقای علی اسکری در برخورد با مدیران خاطی شبکه پنج سیما قدردانی کردند.
نخست وزیر هند در پاسخ به پیام تبریک رئیس جمهور کشورمان به مناسبت پیروزی مجدد حزب وی در انتخابات پارلمانی هند خاطر نشان کرد برای تقویت روابط نزدیک بین دو کشور تلاش خواهد کرد.
وزیر کشور در بازدید از خط 2 و 3 قطار شهری مشهد اظهار داشت پروژه هایی از جمله قطار شهری مشهد را ملی می دانیم و از آن حمایت خواهیم کرد.
نظرسنجی مؤسسه گالوب نشان می‌دهد اکثر مردم آمریکا نظر مثبتی به نخست وزیر رژیم صهیونیستی ندارند.
صدر اعظم اتریش از سوی 3 حزب مخالف دولت در مجلس برکنار شد. قرار است یک دولت موقت تا زمان انتخابات زود هنگام در سپتامبر اداره این کشور را بر عهده بگیرد.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت معدن و تجارت از آغاز به کار سامانه تسهیل به صورت آزمایشی در 3 استان اصفهان، مازندران، یزد از شنبه آینده خبر داد.
و هشدار بمب باعث تخلیه ایستگاه قطار بروکسل شد. پلیس فدرال بلژیک اعلام کرد ایستگاه قطار بروکسل شمالی امروز در پی هشدار بمب تخلیه شد. جزئیات مربوط به این هشدار هنوز اعلام نشده است. خبرهای ورزشی و همکارم آقای حورفر.
جام جهانی تیراندازی با کسب 2 عنوان 8 و 10 برای کشورمان پیگیری شد. در دومین روز این رقابت‌ها در مونیخ آلمان گلنوش صبغت‌اللهی در فینال ماده 25 متر تپانچه بادی 8 شد و از کسب سهمی المپیک باز ماند. سجاد پورحسینی هم در تپانچه بادی مردان به عنوان 10 جهان بسنده کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه لیگ‌های مختلف قاره کهن برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا در سال‌های 2019 و 2020 را اعلام کرد که بر اساس آن سهمیه لیگ برتر ایران همچنان 2+2 باقی ماند. به این ترتیب فصل آتی مسابقات قاره قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی به صورت مستقیم به مرحله گروهی راه می‌یابند و تیم‌های دوم و سوم لیگ برتر از مرحله پلی‌آف کارشان را آغاز می‌کنند. اما با توجه به حضور تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در نیمه نهایی جام حذفی، در صورت قهرمانی یکی از این دو تیم 2 سهمیه باقی مانده به استقلال تهران و پدیده مشهد تعلق خواهد گرفت. اما سپاهان و پرسپولیس در حالی فردا شب تکبازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی را در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می کنند که هنوز چگونگی تقسیم صندلی های این ورزشگاه بین هواداران دو تیم مشخص نشده است. کاروان تیم فوتبال زواهن ایران برای بازی با النصر عربستان در لیگ قهرمانان آسیا وارد قطر شد. زباهن ایران فردا شب در آخرین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در حالی در دوحه به مساف النصر عربستان می رود که با کسب 1 امتیاز از این بازی سعودش را به عنوان تیم اول گروه نخست به مرحله حذفی مسابقات مسجل می کند. در بازی فردا شب میلاد فخردینی، کریستیان اوساگونا و رشید مظاهری تیم زباهن را همراهی نخواهند کرد.
سازمان هواشناسی برای سواحل دریای خزر دامنه های البرز و مناطقی از شرق، غرب و جنوب کشور بارش تگرگ، رعد و برق همراه با وزش باد به نسبت شدید پیش بینی کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با عبور امواج ترازه میانی جو از روی کشورمون تا روزهای پایانی هفته در برخی از مناطق کشور رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم که این شرایط بیشتر در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رخ میده. در سواحل مرکزی و شرقی دریای خزر، دامنه‌های البرز شرقی و مرکزی در استان گلستان، سمنان و تهران و انطور بخشایی از شمال شرق و شمال غرب کشورمون، بخشایی از مرکز، جنوب کشور و بخشی از استان فارس و کرمان رگبار رعد و برق و وزش بادهای به نسبت شدید رو دارن که میتونم بگم که شدت بارش در شمال سمنان، خراسان شمالی، گلستان و شرق تهران پیش بینی شده. احتمال سیلابی شدن ناگهانی مسیرها و رودخونه‌ها در این مناطق وجود داره. همینطور بارش تگرگ که توصیه می‌کنیم هموطنان عزیزمون از اتراق کردن در حاشیه مسیرها و رودخونه‌ها خودداری کنند. بعد از بارش‌ها تا روز چهارشنبه به لحاظ دمایی در سواحل دریای خزر 5 تا 8 درجه کاهش دما رو داریم. در نیمه شمالی کشورمون تا روزهای پایانی هوا خنک‌تر میشه. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در شمال شرق، استان خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان منطقه زابل باد و گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشه. اما برای تهران افزایش ابر داریم، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهیم داشت. پیشینه دما هم به ایستگاه مهرآباد 35 درجه بالای صفر شد.
از آن صبح امروز سه‌شنبه 22 ماه مبارک به افق رمضان، به افق تهران ساعت 4:09 و طلوع آفتاب ساعت 5:52 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
نماز شب رو بخوانددش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1072 کیلوهرتز رادیو معارف. بزرگوارانی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا یا همون نرم افزار کاربردی ایران صدا صدای ما رو میشنوید، توضیح رو عرض بکنم که توی اپلیکیشن ایران صدا یه سری قابلیت‌هایی هست که میتونید مخصوصا این شب‌ها استفاده بکنید. دعاها و مناجات‌های متنوعی که اونجا هست، ترتیل خوانی قرآن و تلاوت‌های قرآن با صدای قاریان مشهور جهان و سخنرانی‌های مذهبی که خیلی قابل استفاده است این اپلیکیشن ایران صدا مخصوصا برای این روزهای و شبهای مهم. از هر طریقی که با ما همراه هستی، چه در داخل کشور عزیزمون چه در کشورهای دیگه، خیلی خوشحالیم با شما همراه هستیم و آرزو میکنیم که طاعات و عباداتتون مورد قبول خداوند مهربان قرار بگیره. یه فرصتی هست که فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتتون عرض بکنم با امید همراهی شما خوبان. تا ثانیه‌های دیگر خلوت اونس رو تقدیمتون میکنیم. 1:15 میتونید برنامه نمایشی توبا رو بشنوید و نمایش امید قنبر. بررسی تحلیلی زندگانی اصحاب نیکوبد حضرات معصومین علیهم السلام و صحبت‌های استاد فاضلی هیدجی رو در راز سرنوشت 1:30 براتون پخش میکنیم و علاقمندان به سخنرانی‌های مذهبی هم میتونن ساعت 2 بر بال سخن رو بشنون. شب قدر، شب تجدید عهد با امام معصوم، موضوع سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میر باقری هست.